سعی میکنم اشاره کنم به اینکه چند بند از این بیانیه مفصل و مهم در پاسخ به چه پرسش های مطرح شده و امروز کدام از مشکلات نظری یا عملی ما رو باید حل کنه و ما رو چند گام به جلو ببره. چند سوء تفاهم در باب انقلاب اسلامی، انقلاب شناسی و همینطور برداشت‌های نادرستی از سر افراط یا تفریط در از جمهوری اسلامی، چه در مقام دفاع چه در مقام اعتراض به جمهوری اسلامی. در آغاز اشاره میشه به پاسخ چند پرسش در حوزه فلسفه انقلاب ها. یه سوال مهم: آیا هر ملتی میتونه انقلاب کنه؟ آیا تاریخ اساساً انقلاب خیز بوده؟ یا تاریخ هر دوره‌ای از جمله تاریخ معاصر رو معمولاً محصول یکی دو انقلاب اساسی میدونن و بقیه بشریت و جوامع دیگه، جامعه جهانی، معمولاً دنبال رو و اونها تلقی میشن؟ مشهوره که در این 150 سال اخیر چند جنبش در جهان اتفاق افتاده که میگن این جهان معاصر رو این انقلاب ها یا شبه انقلاب ها یا نیمچه انقلاب ها ساختن. مثلا انقلاب فرانسه رو به عنوان پدر جمهوریت و لیبرال دموکراسی، انقلاب روسیه رو به عنوان پدر سوسیالیسم و جهان کمونیستی مطرح میکنن. کسانی از انقلاب چین، انقلاب ماو مستقلن سخن گفتن، ولی تحلیل عمده اینه که او رو هم ملحق میکنن طبیعتاً به انقلاب روسیه، یعنی بخشی از جهان سوسیالیسم و کمونیسم بود. یا انقلاب هند ازش نام برده میشه که عمدتاً مسلمانان هند و در کنارشون بوداییان، هندوها یعنی، علیه انگلیس مبارزه کردن، با هم متحد شدن، مبارزه کردن، بعدم باز با هم اختلاف کردن و هند تبدیل به سه کشور شد. از انقلاب الجزایر کسانی نام میبرن، از انقلاب کوبا نام میبرن. اینا انقلابایی بوده که دوران نوجوانی ما در پایان رژیم پهلوی، سلطنت شاه، به عنوان انقلابهای مطرح در جهان سر زبانها بود. در تاریخ از یه چیزی هم تحت عنوان انقلاب انگلستان تو قرن مثلا 17، انقلاب استقلال آمریکا مثلا در قرن 18، این حرفا نام برده شده که وقتی زیر ذره‌بین میگذاری اونا اساسا انقلاب نبودن. مثلا جنگ استقلال در آمریکا یا عنوان انقلاب آمریکا، جنگ مردم اصیل سرزمین‌های اشغال شده آمریکا علیه استعمارگران اروپایی و در رأسشون انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، قبلش اسپانیولی‌ها، پرتغالی‌ها و دیگران نبوده، بلکه شاخه اشغالگر امپراتوری های اروپایی، یعنی نیروهایی که فرستادن اونجا رو اشغال کردن، بعد از یک قرن دو قرن خودشون مستقلن گفتن که ما اینجا چرا مثلا از لندن فرمان ببریم، اونجا حق رأی نداریم، مالیات میدیم، خودمون همینجا ارباب هستیم. این در واقع نه انقلاب نه استقلال و یه انشعاب داخلی بین اشغالگران، اسمشو انقلاب میگذارن. در انگلستان در قرن 17 انقلابی اتفاق نیفتاده، ولی اسمشو توی کتابای تاریخ می‌نویسن انقلاب شکوهمند انگلستان، در حالی که اساسا انقلاب تعریف داره: مردمی با دیدگاه‌های خاص، مطالبات مشخص، رهبری مشخص بیان علیه حاکمیت به طور غیر مسلحانه، عمدتاً اینقدر کنش و واکنش نشون بدن تا دستگاه سرنگون بشه و حاکمیت تغییر کنه. یه چنین چیزی اساسا در انگلستان اتفاق نیفتاده. یک جنگ داخلی بود بین دو شاخه در دربار که مثلا رهبر اپوزیسیون دربار داماد خود شاه بود. یه عده‌شون تو هلند بودن، یه عده تو انگلیس بودن و یک جنگ قدرتی بین اینا شد و درگیری‌های داخلی در تراز درون حاکمیت بود. اساسا انگلستان انقلابی اتفاق نیفتاده، ولی شما اینا رو به عنوان انقلاب‌های بزرگ جهان مدرن و آغاز مدرنیته سیاسی و اینا میشناسید، اینجوری معرفی میکنن. انقلاب‌هایی که عمدتاً در این عصر مشهور بودن به نام انقلاب، هیچ یک بدون استثناء، هیچ یک از اونها به اندازه انقلاب 57، انقلاب اسلامی در ایران، مردمی نبودن. یعنی این تعداد از مردم تو خیابونا نیامدن در هیچ کدوم از این انقلاب‌ها، نه در روسیه، نه در فرانسه، حتی نه در چین، نه در هند که جمعیت‌های بسیار عظیمی داشتند. هیچ کدوم از راهپیمایی‌هاشون به اندازه، به نسبت درصد جمعیت، به اندازه همین راهپیمایی 22 بهمنی که در ایران برگزار شد، تازه 40 سال بعد از انقلاب نبوده. بزرگترین استقبال تاریخ بشر از امام شد، بزرگترین بدرقه و تشییع جنازه تاریخ بشر در شرق و غرب عالم که در گینس هم ثبت شد، تشییع امام بود بعد از 10 سال حکومت با اون مشکلات. در هیچ کشوری در جهان، چه انقلاب چه غیر انقلابی، 40 سال بعد از حکومت یه همچی جمعیتی نمیاد تو خیابون. یعنی 10 میلیون جمعیت، با وجود که خب همه مشکلاتی دارن، هر کسی، هر کدوم از ما همین الان سوال کنن، مشکلاتی داریم، انتقاداتی داریم واقعا به هر کدوم، به بخشای از حاکمیت یا وضعیت جامعه، ولی همه قبول داریم که مسیر درستی است، نقطه عزیمت درست بوده، اهداف درسته، سیستم حرف میزنه با مردم و حاکمیت رو خودمون آوردیم سر کار و هیچ قدرت بیرونی بیگانه‌ای برای ملت چیزی رو نمیتونه تحمل کنه یا کسی رو نمیتونه تحمل کنه، برخلاف تمام دوران پهلوی و حتی قبلش که معمولاً تحمل میشد در زمان قاجار، اواخر قاجار به خصوص، حالا مثلا در زمانهای قبلش تحمل خارجی هم نبود، ولی دیگه اواخر قاجار تحمل خارجی بود، زمان پهلوی که دیگه نصب بود، اصلا نصب خارجی بود، یعنی اولین رژیم سلطنتی در ایران که اصلا خارجی آوردنش، گذاشتن سر کار، پهلوی بود. اینو هممون قبول داریم اجمالا و هیچ انقلابی رو بدونین بین این انقلاب‌هایی که عرض کردم، فرانسه، روسیه، چین، هند، نمیدونم کوبا، الجزایر، به معنای انقلاب ما انقلاب نبودن. یعنی جمعیت مردمی اینقدر پشتشون نبوده که مثلا در ایران یک سال تمام، آب زمستان 56 تا زمستان 57، هر هفته و در بعضی هفته ها هر روز تو بسیاری شهرها مردم بیان با دست خالی هی شهید بدن دوباره بیان و همه رهبریش معلوم باشه که امامه، شعاراش معلوم باشه که شعارای دینی انقلابی است، شعاری نه ناسیونالیستی و ملی‌گرایی است، نه شعار مارکسیستی و سوسیالیستی، نه شعار لیبرالیستی، شعار دینیه. مردم در زمان پهلوی مشکلات اقتصادی داشتن، اما به خاطر مشکلات مالی مردم انقلاب نکردن. در تمام سال 57 حتی یک شعار اقتصادی تو شعارها هیچ تظاهراتی نبود، اینو بدونه که مثلا نان، مسکن، آسفالت می‌خوایم، آب می‌خوایم، چی می‌خوایم. اصلا مشکلات مردم داشتن، تبعیض بود، فساد بود، فقر بود، فاصله طبقاتی بود، سطح زندگی نسبت به الان 40 سال عقبتر نبود، 100 سال عقبتر بود. امکاناتی که الان هست، شما دارید توش زندگی میکنید، در هیچ کشوری با فاصله 40 سال با این سرعت طی نشده، اینو بدونید. اونم با تحریم و جنگ و اینا، یک کشور عادی نبوده. خب اینا اول نقاط مثبت و مزایاشو بگیم، انتقادایم به جای خود و اونا رو باید همیشه گفت. اصلا انقلاب بدون انتقاد نمیمونه، فاسد میشه، تبدیل میشه به استبداد جدید، دیکتاتوری میشه یا وابسته میشه به بیگانه. فقط اینو در، چون شما اون زمانی که انقلاب شده به دنیا نیابنده بودید اصلا و قدرت ذهنی مقایسه رو ندارید، اصلا برای شما امکان نداره مقایسه پس و پیش از انقلاب، چون ندیدید، باید ببینید تا بتونید مقایسه کنید. تصوراتش که میکنید یا نقلا یا خاطرات یا تبلیغات دروغه. در زمان پهلوی 2/3 جمعیت ایران بیسواد بودن، زنان، اقلیت زنان بیسواد داشتن، اکثر مردم، مرد و زن بیسواد بودن، یعنی صحبت 70%. هیچ کارخانه ای که تولید داخلی داشته باشیم، مونتاژ نباشه، هیچ صنعت جدی تولیدی در ایران نبوده، تولید علمی نبوده الا تقریبا نزدیک به صفر. استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال حاکمیتی مطلقه، یعنی از شخص اول کشور، شاه، تا نیروهای رده 2-3 کشور، مستقیم از حدود 70,000 60,000 آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی که داخل کشور بودن، مستقیم از اونها دستور می‌گرفتن، از خود شاه تا بقیه. هیچ وزارتخانه و نهادی مستقل، حتی رئیس دانشگاه رو سفارتخونه‌ها باید تایید می‌کردن، کیا سفیرن، کیا وزیر میشن. از بعضی مسائل کشور شخص شاه هم بی اطلاع بود. حتی خودش میگفت من به مدتی گذشت بعدا فهمیدم که آمریکایی‌ها مستقیم به خلبانای ما میگن، هواپیماهای ما با خلبانای ما از اینجا میرن ویتنامو بمباران میکنن و به نفع سربازای آمریکایی و از این قبیل. دخالت در خارج هم بود، متأ همه از نوع استعماری. ایران بدونید شما دست کم در دو سه جا آمریکا و انگلیس به شاه دستور داد که ارتش ایران مداخله کنه در کشورهای دیگه، متأ در جهت تأمین منافع آمریکا و انگلیس. چون بعضی وقت میگن آقا چرا سوریه کجا فلان عراق، این دو تا جنجالیه. یک وقت در دفاع از ملت‌ها به دعوت ملت و دولت وارد میشید، و اینم بدونید شما عراق، سوریه، لبنان، غزه، افغانستان، یمن، اینا همه از کنترل دشمن خارج شد. با پول ایران نبود، با پول نبود، با خون بود، با خون حجاجی ها بود. اینا با پول آزاد نبود. آمریکا، عربستان هزار برابر ما پول دارن، هزاران برابر ما پول دارن. این یارو رئیس امریکا خودش چیو گفت؟ ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، پول خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار تو عراق و سوریه و لبنان، و همه را از دست دادیم. اینا همه رفت عربستان و قطر و امارات و دلارای نفتی هم که معلومه، اینا پول خرج کردن. ما پولی اصلا نبود و نداشتیم که بخوایم بوسه خرج کنیم. خون بچه‌ها، ایدئولوژی ما، استراتژی بچه‌های ما، این تجربه انقلابی و روح فداکاری کارا رو کرد. الان 5 کشور تو اردوگاه انقلاب اسلامی ان، اینا تو همین سالا آزاد شد. یک قطب جدید قدرت، قدرت انقلابی بین الملل تشکیل شده. ما توی شرایطی که ما داشتیم، ولی در زمان پهلوی مداخله به دستور آمریکا و انگلیس و صهیونیستا و به دفاع از اونا صورت می گرفت. یک نمونهش در ظفار بود. انقلابیون عمان علیه حکومت انگلیسی آمریکایی اونجا قیام مسلحانه کردند، چریکای چپ بودن و بخشی از عمان و ظفار رو آزاد کرده بودن. انگلیس و آمریکا دستور دادن به شاه ارتش ایران وارد ببر اونجا و انقلابیون اونجا رو سرکوب کن، منافع ما، نفت ما اونجا حفظ بشه. خب رفت. جالب اینه بدونید ارتش ایران از کل ارتش هم عمان و هم از چریکای ظفار، از همه اونا ارتش ایران زمانشاه بیشتر کشته داده، یعنی 10 برابر همه اونا ایران کشته داده. جنازه ها رو مخفی میکردن، اعلام هم، چون اونا که شهید نبودن که، اینا تجاوز بود اصلا. یک نمونهش اونجا بود. یک نمونهش نیروی هوایی ایران رو تو ویتنام علیه ویتنامی‌ها وارد جنگ کرده بودن بدون اعلام، در خدمت منافع آمریکا. در 3-4 کشور جهان ارتش ایران دخالت خارجی کرد چون پول و اسلحه داشت، ولی ارتش قوی نبود. تو همه عمان هم خیلی تلفات داد نسبت به کاری که کرد، چیزی نبود. پول و اسلحه به دستور غرب، دخالت برای سرکوب ملت‌ها. این پس اینم که میگن آقا دخالت خارجی، اینا دخالت خارجی قبل از انقلاب بود، من تا اینجوری بود. چون ارتش ایران جزئی از ارتش آمریکا و انگلیس حساب میشه. ایران یه ایالت از ایالت‌های آمریکا حساب میشه. اسناد لانی جاسوسی رو ببینید، میگه ما در دنیا حدود 60-70 کشور نفوذ داریم، ولی بهترین کشورهایی که مطلقا در دست ما هستن، اولویت اول ما هستن، ایران و اسرائیل. اینقدر ایران برایشون مهم بوده. خب نکته اول، تاریخ انقلاب خیز نیست. ایران آزاد شد، اسرائیل هم انشاءالله وضعیت فلسطین هم آزاد میشه. الان فلسطین، نخست وزیر اسرائیل گفت که ما داشتیم ایران رو محاصره میکردیم، الان ایران ما رو محاصره کرده. غزه غرب ما یک جمهوری اسلامی تشکیل شده در فلسطین، جنوب ما، شمال ما لبنان یک جمهوری اسلامی تشکیل شده، سمت راست شرق ما کرانه باختری است، جنوب هم سمت اردن و صحرای سینا و اینا. میگه ما الان محاصره کرده جمهوری اسلامی ما رو. کیسینجر اعلام کرد، اعتراف دشمنان مهمه، اینو دقت کنید. ما نمیخوام این حرفا رو تایید کنیم، میخوام بگم ببینید مخالفین ما دارن چی میگن الان. گفت که ایران دوباره به دوران هخامنشی برگشته. این صریحا کیسینجر، ایدئولوژیست و استراتژیست صهیونیست بزرگ آمریکا که طراح صلح عرب فلسطین بود، عرب صهیونیست بود و سازش فلسطین، اونجا میگه که ایران الان دوباره ایران زمان کوروش و داریوشه، از شبه قاره هند تا شرق مدیترانه و شمال آفریقا قدرت اول شده، منتها این دفعه این بار با ایدئولوژی انقلابی شیعه، ولا این همو قدرت دوباره ایران بزرگ ظهور کرده. این حرف دشمنه. اولین تفاوت، چون بند مطلب اینجوری شروع میشه، اون بیانیه که آیا که از بین همه جوامع بشری تحت ستم کمتر ملتی به انقلاب میاندیشه. بعد از بین مللی که توفیق پیدا میکنن به آغاز انقلاب، کمتر، بسیار کمتر ملتی هن، بسیار کمتر میشن اونایی که انقلابشون به نتیجه اولیه برسه، پیروز بشه، رژیم عوض کنن. و باز از بین اونا انقلاب هایی که بعد از پیروزی خودشون تبدیل میشن به ضد انقلاب، استبداد جدید، فساد جدید، وابستگی به قدرت های دنیا، یعنی همون کار رژیم قبل رو در خدمت قدرت های جهانی میکنن، اغلبشون بازی همچین مشکلی دارن، یا منعرف میشن بعد از پیروزی، یا بعدن سرکوب میشن، یا جنگ داخلی خودشون به جون هم میافتن از بین میرن، یا تبدیل میشن به نوکر جدیدی برای قدرت های جهانی. همشون این بلا سرشون اومده. اولین مرز تفاوت که نسل جدید شما ها باید رو بدونین، عرض کردم انتقادات به جای خود، ما میگیم همیشه بندارم به من منتقد میشنسن که همیشه اول نوبت میگیره، دوستان میگفت اول نوبت مخالفت میگیری که آقا من جزو مخالفین میخوام صحبت کنم، بعد دوش میبینی چیه، شروع میکنه به مخالفت. من بهشون گفتم شما قیاس به نفس میفرمایید در جهت موافقت، نه رئیس جمهور که عوض میشه حرفاتون عوض میشه. ما نه، اصلا جزو دوستانی که محافظه‌کاری و توجیه و توجیه وضع موجود و آیه چی نگین، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه و اینا، ما علی چیزا نیستیم. ولی برای نقد باید یک خواستگاه درست داشت، معیار درست داشت، و اون اولی که بدونیم چی داریم تو دستمون. اونه که عرض میکنم سخنان ما ادعای ما نیست، ادعای ما و شما نیست، این اعترافه، نه ادعا، اعتراف مخالفینه ملت ایرانه، این انقلابه. میگن که مجموعاً دو سه تا انقلاب میگن این عصر جدید ساخته، هیچ کدوم از اینا به اندازه انقلاب ایران مردمی نبوده، که یعنی این وسعت از جمعیت سال 57 بیان تو خیابون تظاهرات راهپیمایی شهید بدن، بیان شهید بدن، بیان، این یک، یعنی مردمی ترین انقلاب بود. شما میدونید تو روسیه که انقلاب شده که بعد نصف جهان رو اینا گرفتن، شوروی روسیه، شوروی کمونیستا، نصف جهان در اختیار اینا بود دیگه، بعد انقلاب ما سقوط کردن. اینا میدونید کل انقلابشون تو دو سه تا شهر بوده، از سن پترزبورگ و اینا بوده، اصلا اینجوری نبود که کل او شهرها تظاهرات و این حرفا نبود. بعدم با یک جنگ خیابونی تمام شد، بعد چند میلیون کشته، کمونیست‌ها چند میلیون نفر رو کشتن و اعدام کردن تا حکومت چپ سوسیالیستی برقرار شد. انقلاب فرانسه که میگن پدر دموکراسی و لیبرالیسم و ایناست، اینا ظرف 8-9 ماه حدود 80 هزار نفر رو با گیوتین سر بریدن، انقلابیونشون تو خیابونا. دقت کنید، ظرف کمتر از یک سال حدود 80 هزار سر بریدن، یعنی داعش پیش اینا سسوله، با گیوتین. هر کس اهتمام دادن موافقه، مخالف انقلابه، یا منتقده، یا منافع، میخواد سلطنت طلب باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد کارگر باشه، هر کی میخواد باشه. فقط یه نوبت تو تاریخ انقلاب فرانسه نوشته که چند هزار نفر از ضد انقلابیونشون رو سوار کشتی کردن، فرانسه برد وسط دریا، همه رو اونجا خالی کرد زنده زنده. اینجوری انقلابا اینجوری بودن. انقلاب اسلامی بعد از اولا مردمی ترین انقلابه، دو مسالمت آمیزترین انقلاب بود. شعار مردم تو انقلاب این بود به نیروهای نظامی شاه که ما به شما گل دادیم، شما به ما گلوله. یعنی واقعا مردم رفتن شاخه گل میذاشتن تو لوله تفنگ اونا. یه بار تو لوله تانگ سیب زمینی انداختم، حالا سیب زمینی هم بالاخره نوعی جزء میوه سبزیجات و ایناست، اونم با گل نسبتی داره. برخورد پهلوی و اربابای آمریکایی انگلیسیش با انقلابی بود. ما تو دبیرستان ما، جلوی در دبیرستان ما همیشه یه تانک بود، یک تانک مخصوص دبیرستان ما بود تو مشهد، که این جلوس می آمد جلو پارک می کرد، لوله تانک از بالای در دیده می شد که تو همون لوله سیب زمینی انداخت. از این طرف هم امام تا آخر گفتش که نکشین، تخریب نکنین، آتش نزد. امام هیچ وقت نگفت به بانک ها حمله کنین، ماشین ها رو تو خونه ها، اصلا اینا توز به بحث امام همیشه خلاف شما گفت. امام گفت آرام، فقط مردم. گروه های چپ و غیر چپ بودن، کار مسلحانه و ترور و مسلحانه، امام میگفت اینا فایده نداره، مردم باید بیدار شن، مردم باید از خونه ها بیان تو خیابون، مردم بیان پیروزی هست، مردم نیان باد کشتن و ترور و بمب و اینا فایده نداره، زمینه که آدمای بیگناه رو میکشه. امام طرفدار جنگ مسلحانه نبود، میگفت اون آخر اگر دیدیم کشتار دارن زیاد میکنن، مخصوصا بعد از هفته شهریور که چند هزار نفر از مردم رو بستن به مسلسل، صف اول هم خانوما بودن که چادرشون با خون آغشته شد، اونجا گفت اگر ادامه پیدا کنید دستور جهاد میدم برای دفاع، والا او انقلاب کمونیستی، انقلاب لیبرالیستی، اینا ده ها هزار سر بریدن و آدم کشتن. امام تا 21 بهمن هیچ درگیری نبوده، فقط روز 21 و 22 بهمن که دیگه کار رژیم تمام شده، که دیگه ریختن مقرهای حکومتی رو گرفتن، تیراندازی و درگیری شده، کل کشته ها چند صد نفر نشده. بعدش هم امام عفو کرد، عفو عمومی داد به اغلب همین ساواکی‌ها، دستگاه‌های حکومتی اینا، جز عده خیلی خاصی که سران جنایتکار بودن، مثل رئیس ساواک نمیدونم، مثل نخست وزیر کیکی اینا، با همه‌شون هم با محاکمه و دادگاه، و تعدادشون چند صد نفر هم نبوده، تو بابایی که چند هزار جنایتکار تو اینا بود محاکمه شدن و مجازات شدن، عفو عمومی بوده. خب این اینا که دارم میگم همش این انقلاب رو استثنایی کرده، هیچ انقلابی اینجوری نبوده، اینقدر مردمی، مسالمت آمیز، شعارها منطقی، دینی. اولا نکته دیگه این که اصلا ما چیزی به نام انقلاب دینی دیگه تو عصر جدید نداشتیم، انقلابا همه غیر دینی بوده، یعنی همه فقط مادی بوده، این معنا و ماده رو با هم دیده. هیچ انقلابی رهبری دینی، مرجع تقلید، عالم دین، روحانی نداشته، این اولین مورد بوده. انقلابای دیگه که شده همه الگوی پیش ساخته آماده داشتن، انقلابای چپ همه به الگوهای چپ نگاه می‌کردن، انقلابای راست به الگوهای راست. انقلاب اسلامی قبل از ما توی عصرهای جدید وجود نداشته که ما بخوایم به اون نگاه کنیم، ولذا واقعا از صفر شروع شده همه چی، با فکر، تجربه، عقل. البته به شرق و غرب نگاه کردن، چیزی الهام گرفتن، اما همه باید همه چی از صفر شروع می‌کردن. یک انقلابی بود که با تولید فکر، با طراحی از صفر شروع شده، ابداع اسلامی ایرانی بود. جنبش های انقلابی در ایران بود قبل، ولی هیچ کدوم تبدیل به انقلاب نشد، جنبش انقلابی بود، انقلاب نشد. یعنی شما در تاریخ نه ایران نه جهان هیچ جا نمیبینید در عصر جدید، عصرهای قدیم هم که ما خبر نداریم، ولی قطعا اون موقع ها رسانه نبوده، حتما اونجا به طریق اولا هم چیزایی نبوده که مثلا یه مرتبه فرض کنید تو سال 57 روز عاشورا یه مرتبه تو کل که شهرها و حتی روستاهای ایران جمعیت بریزه بیرون. اون موقع ایران 35 میلیون جمعیته، بیش از 20 میلیون جمعیت بریزه بیرون تو خیابونا، همه یک شعار، همه بگن استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، که بعد امام گفت بگید جمهوری، مدلش هم تعیین کرد، یا برادری، برابری، حکومت عدل علی، یا چه همه رهبری مشخص. مقر انقلاب مسجدها بوده، مرکزش همه، اولین انقلابی بوده که از مسجد شروع شده تو عصر جدید، رهبریش مشخص، مردمی ترین انقلاب، از پیر تا جوان، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، همه آمدن. البته اول خلوت‌تر بوده، بعد جمعیت هم تو ملحق شده. اینا همه استثنایی میکنه این انقلاب رو. بعد از انقلاب عفو عمومی و مدارا، اینقدر امام مدارا کرد، این ساواکی‌ها و سلطنت طلبایی که در رفتن خارج هی میگن آقا اینا اعدام کردن، کشتن، فلان کردن، اینا میگن خودشون جزو همون فراریه این که باید اعدام میشدن، متاسفانه گیر نیافتادن در رفتن، اینا خودشون باید اون موقعی میگرفتن شد. فقط برای که بدونید چقدر امام مدارا کرد، زمانی که بازرگان رو نخست وزیر کرد امام، ساواکی‌ها آمده بودن جلوی نخست وزیری تحسن که حقوق ما چند ماه عقب افتاده. به ما بگید ساواک یعنی دستگاه سرکوبگر ملت، که اینا باید اون موقع همه میرفتن دنبال سوراخ موش، ولی فهمیدن امام اهل انتقام نیست. مثل فتح مکه که پیامبر فرمود آمد مکه فتح شد، بعد یکی از مسلمان ها فریاد زد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، ملحمه این روز قصابیه، 23 سال ما رو کشتن و شکنجه کردن، امروز حسابمون رو صاف میکنیم، الیوم یوم الملحمه، امروز روز قصابیه، انتقام بزرگ. پیامبر فرمودن نه، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشیدنه، امروز روز بخششه، همه رو بخشیدیم، انتقام ما نداریم. خب ببینید امام همین کارو کرد، اینقدر اینا پررو شدن که آمدن تحصن کردن ساواکی‌ها به جای که فرار کنن، که حقوق ما عقب افتاده و فلان، که دیگه امام عصبانی شد گفت از این بالاتر دیگه توهین به خون بچه‌های مردم. نکته دیگه که این انقلابو استثنایی میکنه، هیچ انقلابی در شرق و غرب عالم، اینا که میگم برید تحقیق کنید، همینطوری حرف نمیزنم من، هیچ انقلابی بعد از پیروزی انتخابات برگزار نکرده، هیچ انقلابی. اولین انقلابی که بعد از پیروزی انتخابات کرده، اصل نظام رو به رأی گذاشته، قانون اساسی به مردم گفته نماینده تعیین کنید، خودشون قانون اساسی می‌نویسن، باز گفته خودتونم مردم به قانون اساسی رأی بدید، هیچ کدوم از این کارا در هیچ انقلابی نشده. حالا یک قدم جلوتر، شما می‌دونید هیچ کشوری، حتی غیر انقلاب یا انقلاب، هیچ کشوری در جهان قانون اساسیشو به رأی مردمش نگذاشته، می‌دونید رو؟ حتی برای بار اول، به جز ایران، انقلاب اسلام، فقط امامی کار کرده در دنیا، در شرق و غرب عالم هیچ انقلابی بعد از پیروزی انتخابات نکرده، هیچ انقلابی بلافاصله بعد از پیروزی قانون اساسی ننوشته و هیچ انقلابی او رو به رأی مردمش نگذاشته. هیچ غیر انقلابی در جهان، هیچ حکومتی قانون اساسیشو به رأی مردم نگذاشته، حتی برای بار اول. فقط این اتفاقات در ایران افتاده. اینا رو خوب دقت کنید چرا این انقلاب منحصر به فرده. خب حالا اغلب ملت‌ها اصلا به فکر انقلاب نمی‌افتن، یا می‌افتن جرأتشو ندارن، یا داشته باشن سازماندهی ندارن، داشته باشن رهبری ندارن، داشته باشن ایدئولوژی ندارن، نمی‌دونن چی دقیقاً بگن، چی بخوان چی نخوان، داشته باشن سازماندهی ندارن، خیلی چیزا داشته باشن تهش چند تا چیزو ندارن. بنابراین شما در تاریخ ملت‌های جهان بگردید ببینید چند تا ملت پیدا میشن که در تاریخ مکتوبشون اصلا چیزی به نام انقلاب اتفاق افتاده باشه. جنگ داخلی بوده، کودتا بوده، اشغالگری بوده، انقلاب نبوده. انقلاب یعنی ارتقاء سطح شعور یک ملت، آگاهی‌ها، روحیات، اراده‌ها، تشخیص‌ها، بعد تصمیم‌ها، در همه این عرصه‌ها به یه اجماع رسیدن. کار آسونی نیست، هر ملتی اصلا نمیتونه انقلاب کنه، شکایت میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، حتی شورش هم ممکنه بکنه، شورش کور، انقلاب نمیشه. بنابراین همه ملت‌ها نمیتونن انقلاب کنن. اصلا میدونن خیلی از ملت‌ها متوجه نیستن داره بهشون ظلم میشه، اصلا نمیفهمن. دیدید بعضیا از کتک خوردن لذت میبرن، عادت کردن، فکر میکنن رسمش همینه، اصلا اصلش همینجوریه. اصلا تو ذهنشون نمیاد که آقا این سب درست یا غلطه، بعد اینکه اصلا کاری میشود کرد یا نمیشود، بعد اینکه کاری باید کرد یا نباید، بعد آیا میتوان یا نمیتوان، اصلا این سوالا تو ذهنشون نمیاد. اینه که گفته میشه از بین همه جوامع بشری تحت ستم کمتر ملتی به انقلاب میاندیشد. اصلا فکر نمیکنن به انقلاب. حالا بین اونایی که فکر میکنن، حتی اونا جرأت نمیکنن، فکر میکنن به انقلاب، جرأت نمیکنن. بین اونایی که جرأت میکنن و شروع میکنن کمتر ملتی بوده که انقلاب را آغاز کرده ولی تونسته به خط پایان برسه. همه بین را نفله شدن. همین پیش چشم شما تو همین 5-6 سال اخیر چه اتفاقی افتاد؟ 5-6 تا کشور عربی انقلاب شد دیگه، درسته؟ ظاهرش انقلاب بود دیگه. الان چه خبره اونجا؟ همه انقلاباش سرکوب شد، شکست خورد. مصر دوباره مرسی، اخوان المسلمین انقلابیونشون به اصطلاح که برای ملت آمد، الان تو زندانه، همون زندانی که مبارک توش بود، مبارک از زندان آمده بیرون، دوباره او رفته. این انقلاب مصر که از همه اینا بزرگتر و مهمتر بود. تونس چه خبره؟ اصلا خبری از انقلاب نیست، باید که شروع از تونس بود. میگن آقا یه نفر خودکشی کرد، خودسوزی کرد، انقلاب شروع شد. خودسوزی بهانه است. اگه تا شرایط یک انقلاب تو یک جامعه ای نباشه، تا مردم به یک جنبندی نرسیده باشن، به اراده واحد، تشخیص و تصمیم واحد نرسیده باشن، مگه انقلاب میشه؟ الان شما خیلی از جوامع برو 100 نفر خودسوزی کنن، اگه انقلاب شد تو همون شهر، همون جامعه ای که شد، 2 سال قبلش خودسوزی میشد یا اتفاق نمیافتاد، الانم باز بشه نمیشه، اتفاق نمیافته. اینا جرقه است، بهانه است. اما البته هر چیزی بهانه هر چیزی نمیشه. اینم بهش توجه کنیم، به خاطر یه خودسوزی انقلاب نشده. آقا در تونس یه کارگری، جوان کارگری خودسوزی کرد، انقلاب شد. بعدم مصر رو افتاد، بعدم کجا، بعد همه جا فلان. خب الان شما به عنوان یک نمونه بارز ببینید، همه این انقلاب، این به اصطلاح انقلابایی که راه افتاد، همشون یا شکست خوردن یا سرکوب شدن یا از مثل قبل شد یا بدتر شد. بحرینی های بیچاره تفلکا که خب سرکوب شدن. یمن انقلاب شد، تبدیلش کردن به جنگ داخلی. میلیون ها آدم آب خوردن ندارن، بهداشت ندارن، 1 میلیون نفر وبا دارن میگیرن. جرمشون این بود که شروع کردن به انقلاب. در عراق و سوریه چه کردن؟ در افغانستان و پاکستان چه کردن؟ در سودان چه کردن؟ چرا این کارا رو تو ایران نتونستن بکنن؟ چرا ایران رو نمیتونن اشغال کنن؟ چرا جنگ داخلی تو ایران نتونستن راه بندازن؟ شعور این ملت، ملت ایران، این مردم فهم میکنن با مردم دیگه. اینا فهمیدن ایران قابل اشغال نیست، چون فهمیدن یه صدام و فرستادن آمد 8 سالی ملت ول نکرد. 8 سال گفت جنگ تا پیروزی. یکی از استراتژیست‌های غربی براش نوشت که ما اگه میدونستیم که ایرانی ها اینقدر دیوونن، هیچ وقت به صدام گران نمیدادیم، برو جلو، پا هوا تو داریم. ما چه میدونستیم مردم ایران دیوونه هم ول نمیکنن، 8 سال ول نمیکنه، میگه جنگ جنگ تا پیروزی، تا آخرش هم صدام اعدامش کردن. صدام آمریکا اعدام نکرد، آمریکا میخواد صدام نگرش داره، نیروهای انقلاب اسلامی تو عراق اجازه ندادن و او تحویلش داد صدامو به اینا، اینا به دارش کشیدن. موقعی که داشت اعدام میشد صدام گفت منو ایران داره اعدام میکنه. اینا یکی یکی مزایای مهمه برادران خانم، بهش دقت کنید. اینا آورده های این ملت و داشته های شما، آورده های نسل قبل. درود بر سلام بر نسل اول، درود بر نسل اول که آغاز کرد و سلام بر نسل دوم که شما اید و این پرچم رو بوده میگیرید و جلوتر ببرید، یا والا به هر تعبیری سوم چهارم میخواید بگید، سنتون هرچی میخواید کمتر بکنید، ایبی ندارد. اینا اتفاقای ویژه‌ایه، هیچ جای دنیا جز اینجا نیفتاده، هیچ جا. بعد شروع کرده به نظام سازی این ملت، جامعه سازی، جامعه پردازی. منتها ببینید انقلاب سیاسی، براندازی یک رژیم با یه انقلاب 1 سال طول کشید. البته در کشورهای دیگه سالها طول میکشه به نتیجه نمیرسه، اینجا 1 ساله به نتیجه رسید. ولی بعد تمام نمیشه، بعد انقلاب اقتصادی، انقلاب فرهنگی، انقلاب تربیتی، انقلاب اجتماعیه که او دیگه با 1 سال و 2 سال نیست، اصلا خط پایان نداره، یک انقلاب بی پایانه. تکامل دائمیست، اصلاح دائمیست، انقلاب دائمیست. منتها باید هر واحد زمانیش دیگه سال و ماه نیست، دهه است. هر چند دهه باید آثار ملموسش رو ببینی که تو جهات مادی و معنوی کجاها جلو رفتیم، کجاها متوقف بودیم، کجاها عیانا عقب نشینی کردیم، یه جاهایی ضربه خوردیم و چرا. نکته بعدی اینه که اگر داریم از این انقلاب به عنوان بزرگترین انقلاب جهان معاصر رو که دیدیم، جهان گذشته رو هم که ما ندیدیم، ولی اون زمان هیچ جا در هیچ تاریخی نقل نشده که یه مرتبه مثلا تو 200 تا شهر توی کشور جمعیت، میلیون ها جمعیت بریزن تو خیابون، هر روز بیان تا رژیم رو عوض کنن. هم چیزی کجای تاریخ نوشته؟ هیچ جا تو هیچ تاریخ هم چیزی ننوشتن اصلا. مگه کسی بگه آقا من خبر دارم یه وقتی مثلا 500 سال پیش یه جایی اینجا این کارا شده، میگه من کجا خبر داریم؟ میگه خودم خبر دارم. میگه من کجا، کدوم تاریخ، کو یه جایی ثبت شده باشه؟ هیچ تاریخی در جهان اتفاقی شبیه انقلاب ایران رو ننوشته اینجا. در زمان خود ما هم همچین اتفاقی نیفتاده. نمونه های کوچکترش هم که با الهام از این اتفاق افتاد همش دیدید شکست خورد، چون اینا واقعا اینا ولایت فقیه نداشتن، رهبری دینی منسجمی نداشتن، تئوری که پاش بیستن نداشتن، قدرت نظام سازی نداشتن، شکست خوردن متاسفانه. البته این آتش زیر خاکستره، به نظر من تمام نشده، این نهضت بیداری اسلامی، این آتش دوباره میاد بیرون از خاکستر. ولی بالاخره مقایسه شون کنید با ملت خودمون، با وضعیت ما. مردمی ترین و بزرگترین انقلاب عصر جدید، تنها انقلابی که 40 سال برش گذشت شعاراش عوض نشده. البته ما تو حکومت در 40 سال خیلی ها داشتیم شعارا رو آمدن عوض کنن، شعار انقلاب عوض کنن. ما تو دهه 60 کسانی داشتیم شعارای اسلامی رو می‌خواستن بغلتونن سمت شعارای مارکسیستی، حتی فاشیستی. ما تو دهه 70-80 و همین دهه 90 کسانی رو داشتیم و الان داریم که شعارای انقلاب اسلامی رو میخوان ببرن به سمت شعاری لیبرالیستی و سرمایه‌داری، الان هم فعال هستن. ولی رهبری و امت اجازه ندادن. همین 22 بهمن دیدید که این جمعیت از در تمام سالهای اخیر بی سابقه بوده. مخالفینی که همیشه جمعیت تهران رو میگن 10,000، تهران رو میگه 10,000، همونا هم امسال اعتراف کردن جمعیت نسبت به سالهای اخیر بی سابقه. خب چرا این جمعیت داره بیشتر میشه؟ مشکلاتم که هست، مشکلاتم که بیشتر شده، ولی چرا جمعیت بیشتر میشه؟ این تفکیکی است که مردم میکنن بین ساختارها و مدیریتها با اصل سیستم. میگه آقا ما سیستم رو قبول داریم، مسئولین رو همه رو خودمون داریم رأی میدیم. آقا بدن خودمون رأی دادیم، شما رأی دادیم، ما رأی دادیم، خوبن خوشبختانه ما رأی دادیم. بالاخره ملت خودش داره انتخاب میکنه. رهبری منتخب 2 مرحله ملته، رئیس جمهور منتخب ملت، قوه مجریه که اصل حکومته، مقننه مجلس منتخب ملت، مدیریت شهر و روستا، شهردارا همه منتخب ملتن. قوه قضاییه هم که هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست اصلا، نباید هم باشه. هیچ جای دنیا قوه قضاییه با صندوق رأی نمیاد، چون اصلا خلاف فلسفه کارکردشه، تو میخواد داوری کنه. هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست قوه قضاییه. با واسطه اونم البته اونی که نصبش میکنه اون خودش چون دو مرحله میشه این میشه سه مرحله انگار. ولی کل حاکمیت از تو صندوقای رأی میاد بیرون. حالا نکته بعدی، هیچ انقلابی انتخابات نکرده، قانون اساسی ننوشته، رژیمشو به رأی نگذاشته، مقاماتشو به رأی عمومی نگذاشته، نه انقلاب فرانسه نه انقلاب روسیه تا مدت ها، تا دهه ها. خب بعدی که مستقر شدن انتخابات میکنن، اونایشون که دموکراتیکن. خب همونای هم مشارکت مردم هیچ کدوم برنامه مشارکت مردم ایران بعد از انقلاب نبوده. ببینین همون سال 88 که دعوا شد، اینا که شکست خوردن گفتن آقا 11 میلیون اختلاف رأی، گفتن تقلب شده، گفتن مدرک بدید، گفت مدرک نداریم ولی تقلب شده چون ما باختیم تقلب شده. خب حالا هرچی شد این دعواها و درگیری شد و فلان، و همون موقع خیلی ایران تحت فشار قرار گرفتن، انتخابات ما رو هدف قرار دادن. همون سال شما میدونید 85% واجد شرایط مردم ایران تو انتخابات شرکت کردن. همون سال در انگلیس انتخابات شد، 30% شرکت کردن. با این که اونا میگن مشروعیت اساساً منشأش دموکراسی و رأی ملت، فقط دموکراسیه. 30% شرکت کردن ولی نگفتن آن مشروعیت ما از دست رفت. اینجا 85% شرکت کردن، گفتن این رژیم مشروعیت نداره، انتخاباتش مشروع است. اینم درصد مشارکت، هم مشارکت انتخاباتی هم مشارکت میتینگ. در یکی از دانشگاه اروپایی سمیناری بود 3-4 سال پیش، همین ایام بود، البته اونجا موضوع بحث ما ربطی به انقلاب اسلامی اینا نداشت، ولی بعد از راهپیمایی 22 بهمن بود. اونجا من تو سمیناری بودم تو دانشگاه، تلویزیون ایران هم ندیده بودم که راهپیمایی رو ندیدم، ولی خب معلوم بود چیه. تو سمینار شبیه دیدم یک پروفسوری از جمعه استاده اونجا آمد، گفت که آقا یه اتفاقی هم مثلا شوکه شده بود، مثل که ندیده بود تا اون موقع. گفت یه اتفاقی که توی کشور شما میفته میدونید در تمام جهان بی نظیره. گفتم چه اتفاقی؟ من فکر کردم بمبی، انفجاری، کاری چیزی شده. گفتم چه اتفاقی؟ گفت خیابوناتون جا نداشت برای آدم در شهرهای مختلفتون تهران. گفتم هم چیزی در تمام جهان نظیر نداره. هیچ حکومتی و هیچ اپوزیسیونی نمیتونن چون این جمعیتی، نه نصف جمعیتی نمیتونن بکشن تو خیابون. چجوری شما بعد از 30 چند سال، اون موقع چند سال بشه، چجوری بعد از 35 سال میان جلو در سالگرد پیروزی انقلاب میان تو خیابون؟ بعد هم میگفت 40 سال پیش اگه این جمعیت آمده بوده باز یک کمی پذیرفتنی بود، بعد 40 سال حکومت کردن باز دوباره بیان، یعنی 40 سالو بیدن باز میان. ایشون گفت به نظر من در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی یک پدیده جدیدی در جهان، منتها چون شما مسلمانین و شرقی هستین شما رو نادیده میگیرن، مشمول توطئه سکوت قرار گرفتید و الا زیر و زبر کردین همه چیزها رو. اصلا جامعه شناسی سیاسی، فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، همه چی جهتگیریش اصلا عوض شد، یک پارادایم جدید اینا، منتها جدیتون نمیخوان بگیرن، نمیخوان اعتراف کنن. اگر یک گفت اگر یک هزارم اتفاقایی که تو ایران داره میفته، یک هزارمش تو یک کشور اروپایی اگر افتاده بود، اینجا میگفتن یک پارادایم جدید در فلسفه سیاسی، علوم سیاسی، این حرفا. خب اینم مشارکت مردم. اینکه یک چله پر افتخار گذشت و این انقلاب به آرماناش خیانت نکرد. خطا داشتیم، اشتباه بود، کسانی فاسد شدن، اینا تابع ارزش‌های اسلامی انقلابی نیستن. بعضیاشون قبلا صالح بودن بعد فاسد شدن، بعضیشون هم بودن کم کم خودشون رو لو دادن. مسکه ما آدم های اینجوری الان داریم. چطور شد تو دهه 60 مسئولین حکومت مسابقه زهد و ساده زیستی انقلابی میگذاشتین، حالا بعضیاتون مسابقه گذاشتین کدومتون راحت ترین، امکاناتتون بیشتره؟ خب یک انحرافه، باید جلوش ایستاد. اینا همه به جای خود محفوظ، اما اصل انقلاب و سیستم به آرماناش خیانت نکرد. همون شعارهای آغاز انقلاب رو داره با افتخار ادامه میده، شعارها همون شعاراست و از اون شعارا عقب نشه. البته با مراحل جدیدترش، کاملترش، با تجربیات بیشتر. یک زمانی آمدن شعارای ما رو تبدیل کنن به شعارای چپ فاشیستی، یک زمانی آمدن شعارای انقلاب رو یه مرتبه جامعه مدنی، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری، جامعه مدنی که یک اصطلاح خاصیه، این تو ایدئولوژی سرمایه‌داری متولد شده، معنای خاصی داره. مگه شما میتونی به کلمه بگی جامعه که یعنی جامعه، مدنی هم که یعنی مدنی، پس جامعه مدنی؟ نه آقا، یک اصطلاح خاصه، توی ایدئولوژی خاصی برامه، مبانی خاصی داره. یه مرتبه شعار مبارزه با استکبار جهانی تبدیل بشه با استکبار، تنش زدائی. اصلا امام یک کلمه تو صحبتهای امام، یک کلمه در تمام سخنان امام تنش زدائی با استکبار نبوده که آقا بیاییم مسائلمون رو با آمریکا حل کنیم، مسئله ما نداریم با آمریکا، آمریکا میخواد ارباب ما باشه ما میخوام نباشه، چجوری میخوای حلش کنی؟ یک کم باشه یک کم نباشه، یه سال باشه یه سال نباشه، اینجوری حلش کنی؟ اصلا نمیشه، قابل حل نیست. آقا ما با آمریکا سوء تفاهم داریم، باید سوء تفاهمون رو بشینیم حل کنیم. سوء تفاهم نیست، هم ما خوب میفهمیم او چی میگه، هم او خوب فهمیده ما چی میگیم. او میگه آقا من میخوام برگردم ایران مثل قبل، ما از اول دوباره. نه آقا دیگه او دوره گذشت، برابر میشینی برابر حرف میزنی. ما دیگه برده نیستیم، برده زنجیرها رو پاره کرد، دیگه رابطه من و تو رابطه برده و بردهدار نیست. او میگه نه ما این رابطه برابری نمیپذیریم، ما همیشه رابطه بالا به پایینه. خب خیانت به آرمان ها نشده، چله نشینی دوم شروع شده. این چله چله خودسازی است، جامعه پردازی و تمدن سازی است. وسوسه‌های بسیاری تو این 40 سال بود و از دور گاهی از نزدیک غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسید، ولی از همه اینا عبور شد. کسانی فاسد شدن تو حکومت، بعضی از انقلابیون تسلیم شدن، ترسیدن، مردد شدن، شک کردن، خودشون رفتن سراغ سوء استفاده از قدرت و ثروت. بله بعضی فاسد شدن تدریجی. تو دهه 60 میفهمید اصول این انقلاب اینه که مسئولین جمهوری اسلامی رده 1-2-3 باید در سطح متوسط به پایین مردم باشن. رهبری این نظام، امام کل زندگیش یک چمدون پر نمیکرد، الان تو جماران هست، کل زندگیش نصف یک چمدونه. رهبری فعلی یک ریال از بیت المال پول نگرفته، 4 تا بچهش مستاجرن. خب اینا رو میگی باور نمیکنن، برای که جای دنیا اینجوری نیست، فکر میکنن دروغ میگی. یکی از دوستان که تو دفتر رهبریه گفت آقا من اینجا شاهدم، در مکرر پیش میاد که پول خرج تا آخر ماهش قرض میگیره گاهی. اینا رو به دنیا هر جا بگیم باور نمیکنن، میگن دروغ میگی. خب هست اینا، اینا که از نزدیک ارتباط دارن، ما از اونا شنیدیم. گفت کل زندگی شخصی رهبری توی وانت جا میشه. اون کسی که بیاد تو مسئولیت جمهوری اسلامی وعده دروغ بده به مردم، گزارش دروغ بده در حالی که میدونه دروغه، این لایق جمهوری اسلامی و این ملت نیست. اینایی که مردم رو بترسونن، مردم ایران رو از آمریکا، از استکبار، از غرب شرق میترسونن، این میگن شما نمیتوانید. این انقلاب انقلاب ما میتوانیم بود، این میگن شما نمیتوانید، شما نمیتونید، خودتون بریدین، خسته شدین، مردم رو میخواید خسته نشون بدید. میدونن کسایی که میخوان فرار کنن، من یه وقتی یادم میاد کود رفته بودیم با بعضی دوستان، اهل کو نیستم متاسفانه، جوونیام بودن حالا نیستم، بعد دیدم خیلی کو، ما هنوز اوایلشیم، من دیگه خسته شدم، نمیتونم که به این رفقا دوستان 4-5 نفر بگم آقا خسته شدم و اینا. اول شوخی کردم گفتم آقا من فکر میکنم ما قله رو رد کردیم برگردیم، اینا دیدم فایده نداره. بعد دیدم این پسر من کوچیک بود، این بهانه خوبیه. یه مرتبه برگشتم گفتم که خسته شدی؟ خسته ای ها آقای بچه خسته و فلان، هنوز هم منتظر نموندم اونا تایید کنن، گفتم این بچه خسته، برگردیم. بعضی مسئولین ما الان اینجوری هن، خودش بریده، هی برگشتیم بله دیگه نمیشه دیگه، این حرفا فایده، برگردیم دیگه، از قله رو رد کردیم. خب این مردم که این همه مشکلات هم دارن وایسادن پای این حرفا، اینا میگن شما خودتون رو اصلاح کنین. شعارهای انقلاب شعارهای درستی بوده، این شعارها کهنه نمیشه. استقلال کهنه میشه؟ یعنی مثلا یه وقتی میشه ما بگیم استقلال بده، وابستگی خوبه، ذلت خوبه، آزادی بده، استبداد خوبه، جمهوری بده، دیکتاتوری خوبه، اسلامی بده، کفر خوبه؟ خب شعارهای انقلاب اینا بوده، کدومش بده؟ از کدوم شعار کهنه است؟ همین الان اینا تازه ترین شعارهای جهانیه. این یک نکته مهمیه که اینجا هم تو این بیانیه بهش اشاره میشه. مردم اونایی که هر کس معترضه، معترضه به اینکه چرا به این شعارا عمل نمی‌کنی، چرا حرف می‌زنی اینقدر، نه اینکه به این شعارا معترضیم. هیچ کس نمیگه ما این شعارا رو قبول نداریم، به این معنا ما اصلا ضد انقلاب نداریم، به جز اونایی که از این انقلاب صدمه خوردن در رفتن، سلطنت طلبها، ساواکی‌ها و گروهکایی که می‌خواستن با زور و خشونت و ترور حکومت رو بگیرن بدون انتخابات، مردم نگذاشتن. غیر از اینا هیچ کس ضد انقلاب نیست. هر کس معترض به وضعیت فعلی، معترض به شعارها نیست، میگه آقا این شعارها ما قبول داریم، معترض به اینکه چرا به اینا عمل نمیکنی، چرا حرف میزنید، چرا میگی برابری به برابری عمل نمیکنی، چرا میگی برادری نابرادری میکنی، چرا میگی اسلامی شعارهای اسلامی میدی خلاف اسلام عمل میکنی. اعتراضا اینه، این اعتراضا ضد انقلابی نیست، این اعتراضا عین انقلابی گریست. اصلا انقلابی اعتراض میکنه. انقلابی یعنی آقا چرا به شعار انقلاب عمل نمیکنه؟ معترض به این معنا انقلابیه، ضد انقلاب نیست. او کسی که تو حکومت به این شعار عمل نمیکنه او ضد انقلابه، او ضد انقلابه. او کسی که اجازه میده 1000 میلیارد پول جابجا بشه و معلوم نباشه کی به کی، کیه میگه بیزه خیره. خب ما ذهن آدم میره سراغ بوز و خر و اینا. کسی با برابری مشکل نداره، با اسلام مشکل نداره. میگه آقا چجوریه که قاچاق از گمرکای رسمیتون داره صورت میگیره؟ این با کدوم شعار انقلاب تطبیق داره؟ این با کدوم شعار قانون اساسی تطبیق داره؟ با این معترضه، باید هم معترض بشی. چجوریه برای ماشین یه مرتبه اعلام عمومی میکنی باز میکنی هیچ کس نمیتونه بره تو سایت، بعد یه مرتبه میبینید چند میلیارد پول جابجا شده؟ این اعتراض عین انقلابیگریه، نهی از منکره، امر به معروفه، واجبه. میگه آقا مؤسسه اعتباری اعلام کردین، اگه غیر قانونیه چرا جلوشو نمیگیری؟ اگر قانونیست چرا تابع قانون نیست؟ چند هزار خانواده هرچی پول داشته آمده گذاشته تو اون مؤسسه یا تو اون بانک خصوصی یا فلان مؤسسه، تبلیغات چرا رسمی تو تلویزیون کنین؟ خب مردم اعتماد میکنن، میان پولش میزنن، بعد هیچ کس جواب نمیده، بعد اعتراض میکنه، دشمنم میاد سوار اعتراض میشه، زخمت مگس هم میاد روش میشینه، آب لوله تو خرمشهر، آب شور، خودت حاضری با خانواده تو گرما بشینه آب شور؟ خب معلومه باید اعتراض کنه. خصوصی سازی، خیلی خوب، خصوصی سازی که عقل و عدالت بشه. آقا کارخونه های دولتی چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی رو بعضیش به چند صد میلیون یا چند میلیارد دادن، او هم رفته عوضی که احیا کنه کارخونه رو، وام گرفته و ای و او بندوبست چند میلیارد برشه در رفته آمریکا و کانادا. این کارگر بیچاره مونده 8 ماه حقوقش نداده. خب زن و بچه داره، زندگی داره، اجاره خونه داره. خب معلومه که اعتراض میکنه. این ضد انقلابه یا تو ضد انقلابی؟ تو ضد انقلابی که اینجوری خصوصی سازی میکنی؟ او کسی ضد انقلابه که تو گمرک مسئول به میگن چقدر قاچاق از گمرک رسمی؟ ضد انقلابی داخل حکومت. اون کسی که اعتراض میکنه انقلابیه. اینا نکاتیه که باید بهش توجه کرد. وسوسه های غیر قابل مقاومت به نظر میرسن زیادن، اما این ملت بالاخره هم از کرامت خودش، هم از اصالت شعارهای خودش صیانت کرد. و براستی باید گفت هزار آفرین بر این ملت، بر نسل اول که آغاز کرد و بر نسل دوم که امروز وارد پروژه بزرگ و جهانی 40 سال دوم خودش میشه. فرمودن که صحبت‌های شما تماماً قبول و درست، اما اگر امام خمینی الان بودند مثل امام خمینی رفتار می‌کردند. ببینید راجع به افراد هیچ دو شخصی عین هم نیستند، هیچ دو شخصی. حتی ائمه معصوم سلام الله علیهم هم که ما میگیم که همشون نور واحدن و واقعاً هم نور واحد بودن، معنیش نبود که تمام خصوصیات ریز شخصشون 100% کپی هم دیگه بوده. نه، مسیرشون یکیست، تشخیص ها و تصمیم ها یکیه، اما یکی حالا دقیقاً کپی هم بودن، همه عین هم، همه ما دلیلی برای این نداریم، ضرورتی هم نداریم. به لحاظ شخصی و شخصیتی حتما مثل هر دو نفر دیگری فرق دارن، رهبر بعدی هم با رهبر فعلی حتما متفاوت. این ولی معیار نیست. معیار اینه که آیا تو همون مسیر با اون حساسیت ها پیش میره یا نه. من فکر میکنم انقلاب اسلامی از دهه 60 هم جهتگیریش هم اهدافش انحرافی پیدا نکرد، اما آیا در عمل در مصادیق خاص، آیا اگر امام بود عیناً همینجوری عمل میکرد؟ شاید بله، شاید هم نه. پرسیدند این که در رسانه های دشمن بحث سال 67 مطرح میکنن که بعضی از اعضای گروه های مسلح اعدام شدن، اینا بدون محاکمه بوده؟ نه، این با محاکمه بوده. قضیه این بود که گروه های مسلحی که عملیات مسلحانه ترور کردن، شما میدونید که وسط جنگ شروع کردن چند تا استان ایران رو تجزیه کردن، یعنی در کردستان جنگ مسلحانه شروع کردن، ما تو کردستان هزاران هزار شهید دادیم، سر می بریدن بچه های دانشجوی جهاد ما، می رفتن اونجا جهاد سازندگی به روستاهای کردستان مثلا آب ببرن، برق، آسفالت، اینا رو می گرفتن گروه های مسلح اونجا. من فقط دو تا نمونه شو به شما بگم. یه عروسی مال دختر یکی از خانهای بزرگ، فئودالای بزرگ کردستان بود که این با کمونیستا، جالبه، فئودال و کمونیست با هم کار میکردن علیه انقلاب. تو
تو مجلس عروسی جلوی کاروان عروس، عروس کشی که مثلا گوسفند سر میبرن، اینا تو مسیر عروس داماد بچه های بسیجی و جهاد سازندگی و پاسدار رو سر میبریدن. یعنی اینا رو خوابونده بودن کنار جاده که عروس داماد جلو اونا سر اینا رو میبریدن. همین کاری که داعش حالا میکنه. نمونه دیگه، چند تا از بچه های همین دانشگاه تهران رفته بودن اونجا جهاد سازندگی که خدمات می‌بردن اونجا. من معذرت می‌خوام، اینا رو میگم، اینا رو نشونده بودن، دستشون از پشت بسته بودن بچهای جهاد رو اونجا، بچهای سپاه و بسیج و اینا رو. چند تا از اینا رو زنده زنده پوست سرشون رو کندن، با قاشق چشم رو از حدقه در آوردن زنده. وقتی که میگن گروهک ها تروریسم، بدونید چیه قضیه. منافقین و این گروه، اینا 17,000 آدم رو کشتن. یعنی از بهشتی و رجایی و نخست وزیر و رئیس جمهور اونا بگیرید تا سبزی فروش تو خیابون عکس امام رو دیوارش بود، نارنجک مینداختن تو سبزی فروشی. اینا هم قضیه منافق. بعد جنگ شده، اینا رفتن کنار نیروهای دشمن به خاک ایران حمله کردن. یعنی منافقین، سازمان منافقین مجاهدین خلق، جزء ارتش صدام بودن. اینجا گرا میدادن. فیلمشو پخش کرد تلویزیون، دیدید یا نه؟ که نشستن دارن پول میدن بهشون، بعد همونطور که بسته بسته اسکناسا رو داره از حزب بعث عراق از صدام میگیره، میگه که فلان جا گرا دادیم موشک بزنید، ما بعد اصلاح کردیم گراشو، گفتیم تو تهران موشک میزنید مثلا 200 متر اینورتر بزنید، جمعیت بیشتره، اینجا رو بزنید. خب تو تمام دنیا با هم به یک همچین کسایی چی میگن تو حالت جنگ؟ اونم حکمشون چیه؟ حالا ترورا به کنار، جنگ تمام شده، ما قدنما رو قبول کردیم، یا مرتبه دوباره با صدام با منافقین حمله کردن، آمدن اسلام آباد، کشتن، سوزوندن، مجروح رو، بیمار رو از اون تخت بیمارستان کشیدن پایین تو حیات بیمارستان، به مسلسل بسن تیبارون کردن، آتش زدن، آمدن جلو، داشتن میآمدن سمت کرمانشاه. همزمان هماهنگ کرده بودن داخل زندان آدمایشون که یک عده‌ای که تو زندان بودن که شورش کنین، ما میایم و ما داریم میام تهران دیگه، آمدیم و آماده شیم برای که فلان. خب این اسمش براندازی، جنگ مسلحانه است، این همه جای دنیا حکمش اعدامه. غیر از اینکه همونجا امام گفته بود همه اینا باید محاکمه بشن، نه همشون سوال کنید شما این خطی، همین خطی که اینا میگن قبول دارید یا نه؟ هر کس ولو به دروغ بگه نه من قبول ندارم، من با اینا نیستم، هیچ. حتی اونجا گفته بود به اینا بگید آقا شما جمهوری اسلامی رو قبول ندارید، اب نداره، ولی بگو که جنگ مسلحانه من نمیکنم، یعنی با اینا نیستم، با ارتش صدام اینا نیستم. اینم اگه کسی میگفت کارش نبوده. کسانی که حکمشون این بوده دوباره هم شورش کردن، جنگ مسلحانه، آماده برای درگیری مسلحانه تو تهران در بدترین شرایط کشور. این کسانی که 17,000 ترور میکنن و او جنایاتو میکنن، بعدم با دشمن همکاری میکنن، وارد جنگ میشن و براندازی در داخل، اینا اصلا حکم قانونی شرعیش همه جای دنیا همینه. این قضیه. بله بفرمایید. عادت خوبیه، بگید. همه نه، بعضی
نه، واقعیت اینه که نمیذارن،
یعنی هیچ کدوم از اساتید نمیذارن.
اما نمیذارن برای رفع محکومیت خوزستان که خودش منبع بلده، یا رفع محکومیت یه شرکی که خودش ضعیفه و در اوج محکومیت داره مردمش به سر میبره، آیا ممن چیز خوبی از باب در میاد، تشکیش خوبی از باب در میکنم که این مشکلات هست؟
استاد نمیپذیر ها؟
نه، نمیدارن که اون راهکاری که چینی از دانشگاه میدن، یعنی من این رو به عنوان یک فرد شخصا خودم یک سیاه‌چاله‌ای میبینم که افرادی مثل ما و همه این دانشگاه اگر راهکاری میدن که اگر تا حالا میذاشتن و به کشور بعد از نظر اقتصادی و اجتماعی این نبود، و شاید موارد تاریخی و مصیبت‌هایی که به سر این ملت اومده گفتنش ضروری باشه، برای اینکه یادمون باشه که چه بهایی پرداخت شده برای این انقلاب و این امنیتی که الان داریم. بله همه اینا ضروریه، ولی ما دانشجو هستیم استاد، نیاز داریم به شدت و قمتمساری نیاز داریم اساتید بزرگواری مثل شما به ما کمک بکنن که اگر ما راهکاری ارائه میکنیم، حالا نه من نه اون یکی، یک تیمی از ذهن فعال جوانی راهکاری ارائه میده، سرد و سیاه چاره‌ای جلوش نبینه و مشتاقانه بره جلو کار انجام بده.
درسته.
من دقیقا جزو قربانیان طرح همین مسئله هستم در نهادها و تریبون‌های مختلف. ایشون دوستان شنیدن صحبتشون همه؟ خلاصه بحثشون اینه که ما، البته اینایی که من میگفتم هم جواب سوالات بچه هاست، یعنی پرسش و پاسخ. این سوالات هم هست، بالاخره میپرسن آقا قضیه چی بوده، با جواب بدیم. این سوال شما هم نه جسارت نبود، حق شما، سوال درستی هم هست، سوال بسیار خوبیه. میپرسن ما اینا رو قبول داریم، طرحی میدیم، طرحی دانشجویی، پایان‌نامه تحقیقاتی برای حل مشکلات کشور، که اساساً دانشگاه اسلامی ایرانی یعنی دانشگاهی که مشکلات این کشور رو به روش اسلامی حل کنه دیگه، مشکلات ایران رو حل کنه. راست میگن. میگن ولی مانع میشن، اساتید مانع میشن، استقبال نمیکنن، عمل یا اصلا میره بالا عمل نمیشه. تصویب شده که پایان‌نامه‌ها باید بره به سمت حل مشکلات این کشور. باید وزیر پاسخ به وزرا پاسخ بدن، دولت پاسخ بده که عجب بعد از پایان‌نامه‌های حمایت می‌کنیم که این پایان‌نامه باید بگه من مشکل کدام شهر یا کدام روستای ایران، مشکل کدام بخش از مردم رو دارم حل می‌کنم. باید بگی، اگه نه پایان‌نامه‌ت نمی‌پذیریم. یا اولویت نداره، حمایت نمی‌کنیم. تعبیری که تو این بیانیه اومده اینه: انقلاب بدون انتقاد نمی‌مونه. ما امری داریم به نام امر به معروف نهی از منکر واجبه و حق انتقاد رو هیچ کس نمی‌تونه سلب کنه از هیچ کس. هر جا احساس کنیم قانون اساسی و حقوق ملت و ارزش‌های انقلاب تحت فشار و مورد حمله قرار میگیره، میرم جلو وای میستم در حد توانم. الانم داریم چوبشو میخوریم، بایدم بخوریم، وظیفه‌مون اصلا کار دیگه ای مون نداریم، اینجا ولو وظیفه‌م همینه. اما اینجا که بحث تبعین بیانیه است، عین عبارت بیانیه رو من برات میخونم. ایشون توی بیانیه صریح میگه که انقلاب اسلامی همواره آماده تجدید نظر در امر خطا بوده است و هست. هیچ وقت در برابر نقد خطا مقاومت نشده، اگر بشه خودش انحرافه. اون گروه از مسئولین جمهوری اسلامی که در 40 سال گذشته یا الان در برابر انتقاد مقاومت بکنن یا اجازه نقد ندن، اونا از مسیر انقلاب منحرف شدن. اونی که اعتراض میکنه، بله، حقوقش پامال شده تو فلان مؤسسه، تو فلان شهرستان، تو فلان جا، او انقلابیست. گفتم کی ضد انقلابه؟ اون مسئول که تخلف کرده، اون کسی که تو حکومت مسئول جمهوری اسلامیه و حقوق مردم رو رعایت نکرده، او ضد انقلابه. اون کسی که تو حکومت نیست و مطالبه میکنه اون حقوق رو، او انقلابیه. او تولید کننده که ورشکست میشه، او اگه اعتراض کرد ضد انقلاب نیست، او انقلابیه. او کسی که تو گمرک اجازه قاچاق میده، اون که تو فلان بانک و مؤسسه اعتباری 1000 میلیارد پول جابجا میکنه، او ضد انقلابه. تعریف ما از انقلاب و ضد انقلاب بشنو که کلید حل مشکلات این کشور کجاست؟ داخل کشوره. یعنی شما نمیتونی مشکلات این کشور رو تقصیر دشمن خارجی بندازی. نباید دشمن خارجی رو انکار کنی. این همه توطئه داره میشه. الان که آقای دولت که داره صریح میگه کل مشکلات ما منشأش خارجیه، ایشون که داره میگه کلش منشأش خارجیه، ما که بنگه که اینو نمیگم. من معتقدم که مشکلات منشأ خارجی دارد، اما منشأ اصلی داخلی است. مشکل اصلی در داخله. وقتی مدیریت درست انجام نشه، وقتی پاسخگویی به انتقادات مردمی نباشه، وقتی اتکا به نیرو و توان داخلی نباشه، ضربه خارجی اثر میگذاره. بعد تو به خارج امتیاز میدی، از داخل امتیاز میگیری. عکسش باید باشه. باید از خارج امتیاز بگیری، به مردم خودت امتیاز بدی. بنابراین دو تا جمله که این آقا گفت: یک، گفت شما، گفت همه مشکلات رو 40 سال تقصیر خارج میندازن. نه، دروغه. این دروغه. تو همین بیانیه صریح میگه مشکل اصلی داخل کشوره. پس این دو تا حرفی که ایشون زد، یکیش دروغ، تهمت بود. دروغه. نکته دوم این که هر کی انتقاد بکنه باش مخالفه. اینم خلاف حرفای منه. انقلاب از سنگ ساخته نشده. ما خطاهایی داشتیم حتما، مسئولین و حکومت خطا، اما شعارهای ما درسته. ببین یه وقتی کسی میگه این شعارها از اساس غلط بوده، مسیر غلطه، اینو قبول نداریم. ایشون اونجا گفت ما آماده تجدید نظر هستیم، اما تجدید نظر طلب نیستیم. تجدید نظر غیر از تجدید نظر طلبیه. تجدید نظر طلب یعنی کسی که میگه از مبنا، از اساس، از بیخ خرابه، شعارمون غلطه، باید تسلیم شیم. اما تجدید نظر کسیه که میگه که آقا ما خطاهایی داشتیم، مشکلاتی داشتیم و این مشکلات رو میپذیریم، باید انتقاد پذیر باشیم. بنابراین هر دو نکته که ایشون گفت خلاف سری صحبت من بود. و السلام علیکم و رحمت الله.